برتر کنکور اعلام شد. شهرهای برخوردار همچنان در صدر. کرونا سوار بر موج عادی انگاری. سخنگوی وزارت بهداشت: رعایت شیوه نامه های بهداشتی به کمترین میزان در 6 هفته گذشته رسیده. و شلیک تیر مشقی آمریکا برای بازگشت تحریم های سازمان ملل. تخت روانچی: ضرب العجل آمریکا پایان یافت اما اتفاقی نیفتاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدالحسینی با افتخار خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. اسامی نفرات برتر کنکور سراسری اعلام شد. اسامی این افراد در 5 گروه آزمایشی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org منتشر شد. همچنین کارنامه دیگر داوطلبان بر روی این پایگاه اینترنتی قابل مشاهده است. گزارش همکارم نصیری.
در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، ابوالفضل حاجی محمد حسین کاشی از تهران، ایلیا هاشمی راد از تهران و علی انصاری از مشهد 3 نفر برتر این گروه شدند. سید امیر سید شنوا از اردبیل، رامین آزادی از تهران و محمد تیموری ماسول از گرگان 3 نفر برتر گروه آزمایشی علوم تجربی شدند. در گروه آزمایشی علوم انسانی، مهدی محمد سمر از ارومیه، علیرضا چابیان از آمل و مریم اکبری سریزدی از کرج به ترتیب نفرات اول تا سوم این گروه شدند. روژینا آزادی از تهران، هانی منصوری نهجیری از اصفهان و سارینا خلیلی از تهران 3 نفر برتر گروه آزمایشی هنر شدند. در نهایت کیان بهادری از شمیرانات، مهسا سادات موسوی مهر از دماوند، آنیتا محمدی از اصفهان و رضا ابراهیمی از سبزوار نیز رتبه اول تا سوم گروه آزمایشی زبان را از آن خود کردند. کنکور 99 به دلیل شیوع ویروس کرونا با تأخیر تقریبا 1 ماهه در روزهای چهارشنبه 29، پنجشنبه 30، جمعه 31 مرداد و شنبه اول شهریور ماه امسال به مدت 4 روز با رعایت دستورالعمل بهداشتی برگزار شد. امسال با اینکه مثل سالهای گذشته 3 نفر برتر هر گروه آزمایشی از تهران و شهرهای بزرگ بودند، اما اسامی شهرهای کوچک و مناطق محروم در بین 10 نفر برتر هر گروه هم دیده میشه. مثلا شهرهایی مثل زابل، سیستان و بلوچستان، فردوس و قائنات خراسان جنوبی. اینکه بیشتر نفرات برتر در کنکور سراسری از شهرهای بزرگ هستند نشون میده توزیع امکانات آموزشی در کشور عادلانه نیست. هرچند که این سالها اوضاع بهتر شده، اما هنوز هم نمیشود نمره قبولی در آزمون توزیع عادلانه امکانات آموزشی در کشور را به مسئولان داد. مدارس کپری، کمبود مدارس در مناطق محروم و دور افتاده و در دوران کرونا تهیه ملزومات آموزش غیر حضوری مثل اینترنت، گرانی کامپیوتر، تبلت و موبایل هم اضافه شده تا عدالت در آموزش کمتر رعایت شود.
کی کلاس بیشتر میره، اون که پول بیشتر میده، پول و کلاس تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم.
بیست و 28 استان کشور در وضع قرمز و هشدار کرونایی قرار گرفتند. تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها هم در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و آمار جانباختگان کرونا هم دوباره صعودی شده. خبرها از آغاز موج سوم کرونا در برخی مناطق کشور حکایت داره. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت فعلی کرونا در کشور بازخورد نوع رفتار ما در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک ماسک طی هفته‌های گذشته بوده. خانم لاری افسود رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به کمترین میزان در 6 هفته گذشته رسیده. به گفته در هفته گذشته میزان استفاده از ماسک توسط مردم در اماکن عمومی حدود 17% و در وسایل حمل و نقل عمومی 8.3% کاهش یافته. سخنگوی وزارت بهداشت افسوده هم‌اکنون میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی به 60%، در وسایل حمل و نقل عمومی به 64%، در اصناف و صنایع به 63% و در ادارات و بانک‌ها به 82% کاهش یافته. گزارشی از همکارم سعید یقینی.
جوان است و برای دیگران آرزوی لبی خندان می کند.
سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب و لبتون خندان.
آن هم با دستانی بسته به سرم و شلنگی داخل بینی.
متاسفانه من درگیر بیماری کووید 19 شدم. نه سرماخوردگیه، نه آنفولانزاست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
اما به جز این بیمار جوان و سایر مبتلایان از سنین و قشرهای مختلف، کرونا قربانیان دیگری هم دارد، آن هم کادر درمان.
یکی از مریضان که پزشک بودن دستان فوت کردن، یهایی فوت کردن. تو رو خودم
آقای سلیمانی لطفا بگیم که ایشون هم کادر درمان بودن، بگیم که یکی از پزشکای ما بودن.
پزشک بودن واقعا، چرا رعایت نمی کنیم؟
با اینکه همه جا حرف از تذکر و تلنگر است، انگار برخی هنوز گوش شنوایی ندارند.
واسم تو جیب گذاشتم. هر روز بغل هم دیگه اگه بخوایم کرونا بگیریم میگیریم. هممون ما هم باید بگیریم.
فاصله گذاری اجتماعی در زیر زمین برای مترو سواران فقط در حد حرف است.
تو شب به قد دیر میاد، واگن وحشتناک پر میشه.
رعایت میشه تو مترو.
ماسک بله رعایت میشه، ولی فاصله ها اصلا رعایت نمیشه.
در روی زمین هم که تاکسیدار از مسافر گلایه میکنه.
صورت ما سرفه میکنن، نه ماسک میزنن، نه الکل میزنن، نه شل میزنن. 100 دفعه تذکر دادی میگه به تو چه؟
در بانک ها، ادارات و شرکت ها شیوه نامه های بهداشتی رعایت میشود.
ما از تمام ماشینا و آدمایی که میان داخل تبزنگی میکنیم.
گفتند حضور در مدرسه الزامی نیست تا خطری جان دانش آموز را تهدید نکند. اما حالا دانش آموز به همراه خانواده میآید پارک پیکنیک.
منم دوچرخه سواری تو پارک. خانواده نمیگن نرو بیرون خطرناکه؟
با خانواده اومد.
با همه این احوالات کرونا در موج سوم دارد حسابی جان میگیرد. وضعیت سفید، وضعیت نارنجی، رنگبندی ها تمام شد. تب کرونا حالا کل کشور را سرخ کرده. بهتر است به جای سهل‌انگاری و قبل از قربانی شدن خودمان پروتکل ها را رعایت کنیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 31 میلیون تن رسید. شمار جانباختگان نیز از 961 هزار تن فراتر رفت. آمریکا، هند و برزیل همچنان بالاترین تعداد مبتلایان در جهان را دارند. در آمریکا شمار قربانیان کرونا از 203 هزار تن فراتر رفت. در هند هم فقط در 24 ساعت گذشته بیش از 92 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند. اما در اروپا شتاب مجدد شیوع کرونا زنگ خطر را برای مقامات قاره سبز به صدا درآورده و نگرانی ها را افزایش داده. در فرانسه در شبانه روز گذشته 13500 تن به کرونا مبتلا شدند که از ابتدای شیوع کرونا در این کشور بی سابقه است. خسارت های اقتصادی کرونا در قاره اروپا هم گسترده بود و گزارش ها حاکی است 6 میلیون شغل در پی شیوع این ویروس از بین رفته. اما ضرب العجلی که پایان یافت، اما آب از آب تکان نخورد. نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد گفت ضرب العجل جعلی و غیرقانونی آمریکا برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فرا رسید، اما اتفاقی نیفتاد. محمود بلنداختر نگاهی انداخته به این موضوع.
ساعت 12 شب گذشته به وقت گرینویچ، کمتر از 5 ساعت پیش، ساعت پایان ضرب العجل آمریکا برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، همان تحریم‌هایی که پس از توافق هسته‌ای به حال تعلیق درآمده بود. این ساعت گذشت. وزارت خارجه آمریکا بیانیه داد که تحریم‌ها بازگشته. آقای تخت‌روانچی، نماینده کشورمان در سازمان ملل:
ضرب العجلی که آمریکایی‌ها به جعل اعلام کرده بودند آمد، گذشت و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد. در خواب و خیال خودشون یه سری ادعاهایی کردن و یه ضرب العجلی تعیین کردند، ولی در عمل ما هیچ تغییری نمی‌بینیم، هیچ اتفاقی نیفتاده.
شورای امنیت متشکل از 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم است. پرسش این است، آیا در میان مخالفت قاطبه اعضا، آیا یک کشور میتواند به تنهایی قطعنامه های تعلیق شده این نهاد را برگرداند و مهمتر از این اجرا کند؟ در واقع در میان مخالفت همه اعضا سوال این است که چه کسی باید این قطعنامه ها را اجرا کند؟ آقای ظریف وزیر امور خارجه دیشب به رسانه ملی گفت
خود آمریکاییان باور ندارن قطعنامه برمیگرده، چون وقتی 1929 تصویب شد آمریکا نگفت هر کی به ایران سلاح بفروشه من تحریم میکنم، چون اون وقتی قطعنامه شورای امنیت بود. الان چون میدونه قطعنامه شورای امنیت نیست و اونا برنگشته، مجبور متوسل بشه به یک راه حل قلدری که آمریکا همیشه داشته.
آمریکا اگرچه مدعی است به رغم خروج از برجام در جایگاهی هست که بتواند تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را برگرداند، اما برای این خواسته نیز از پیمودن مسیر قانونی که 65 روز زمان لازم داشت خودداری کرد. چرا؟ چون می‌دانست این مسیر بن‌بست است و دیگران حتی متحدانش باور دیگری دارند. موضوع دیگر بی تأثیر بودن تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران است. کشوری که ده ها سال است آموخته تمام تسلیحاتش را خود بسازد و برای تأمین امنیتش چشم به دست دیگران نباشد. در منطقه ای مملو از تسلیحات پیشرفته غربی و صهیونیستی همین سلاح‌های وطنی است که نگذاشته موازنه برهم بخورد. سردار سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه:
اصلا تحریم تسلیحاتی برای ما که همه سلاح‌ها ما رو از استراتژیک ترین سلاح‌ها تا تاکتیکی ترین اون رو در کشور تولید می‌کنیم، چه تأثیری داره؟ منتها این یک حق سیاسی است برای ما. ما اون رو خواهیم گرفت. حقوق ما در برجام به رسمیت شناخته نشه، ما اقدامات خودمون رو قاطعانه انجام میدیم.
تلاش نافرجام آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های ایران آغاز فصلی متفاوت است در نگاه جهانی به ایران و آمریکا. بروندادی که حاصل گفتمان و منطق قوی ایران از سوی و قدرت دفاعی کشور از سوی دیگر است. در چنین شرایطی است که آمریکا متحمل سنگین‌ترین و بی‌سابقه ترین شکست در شورای امنیت می‌شود و برای پیشبرد طرح ضد ایرانیش به انزوایی تاریخی فرو می‌رود.
شما شنونده خبرهای 8 صبح هستید از رادیو ایران. ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب یک ساعت به عقب برمیگردد. ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت 24 سیوم شهریور به حالت قبلی برگردانده می شود. همکنون 77 کشور جهان با استفاده از این تکنیک ساعت رسمی خود را تنظیم می کنند، اما زمان جلو و عقب کشیدن ساعت در این کشورها یکسان نیست. پذیرنویسی صندوق ETF پالایشی در ایستگاه آخر. مهلت پذیرنویسی دومی مرحله از عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام پالایش یکم پس از دو بار تمدید امروز به پایان میرسد. ETF دوم شامل سهام 4 شرکت پالایشگاهی نفت تهران، تبریز، اصفهان و نفت بندرعباس است. پذیرنویسی پالایش یکم از طریق شعب بانکی و کارگزاری های بورسی انجام می شود و هر فرد ایرانی دارای کد ملی می تواند حد اکثر 5 میلیون تومان سهام این شرکت ها را با 20% تخفیف خریداری کند. خبر دیگر از بورس این که عرضه اولیه سهام وسپر هم امروز روی پیشخوان کارگزاری هاست. در عرضه اولیه امروز که یکی از عرضه اولیه های بزرگ ماهای اخیر محسوب می شود، تعداد 6 میلیارد سهم معادل 20% از سهام شرکت وسپر عرضه خواهد شد و حد اکثر سهام قابل خریداری از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی حدود 1100 سهم در بازه قیمتی 950 تا 1000 تومان است. اما در آستانه 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس، مراسم پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت به همراه مراسم رونمایی از تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب مربعهای قرمز دیشب در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرای تهران برگزار شد. کتاب مربعهای قرمز نوشته زینب عرفانیان شامل خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا از رزمندگان دوران دفاع مقدس از دوران کودکی تا پایان جنگ 8 سال است. گزارش مرتضی علی مردانی.
مربع‌های قرمز روایت خاطرات راوی روزهای جنگ را بر عهده گرفته است. خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا که حالا در این کتاب و به سعی خانم زینب عرفانیان تهیه و نوشته شده. کتابی که در مراسمی از تقریض مقام معظم رهبری بر آن رونمایی شده است.
بسیار شیرین و جذاب نوشته شده است. رد پای چانه‌گرمی‌های آقای حاج حسین یکتا در آن آشکار است. ظرافت‌های برخواسته از ذوق و قریحه لطیف که در سراسر کتاب گسترده است میتواند از نویسنده خوشقلم و چیره دست کتاب باشد و میتواند هم درفشانی های راوی باشد.
مربع‌های قرمز کتابی است از بازیگوشی های کودکانه سربازان امام خمینی تا روزهای امدادگری و وقایع 8 سال دفاع مقدس، البته از زبان حاج حسین یکتا.
خاکریز لاغر کوتاهی در انتهای راه انتظارمونو میکشید. دولا دولا پشتش خزیدیم. یک گروهان غواص از گردان کوسر به فرماندهی حاج ابوالفضل شکاری قرار بود به دماغه جزیره بوارین بزنند.
حاج حسین یکتا مردی است که قصه گوی شناخته شده 8 سال دفاع مقدس است. قصه گوی که پر است از خاطرات تلخ و شیرین نوجوانانی که در میان قرش تانک و سفیر گلوله قد کشیدند. آنها که این روزها رد پای غبار میانسالی بر موهایشان نشسته و هنوز در گوشه‌ای و سنگری تمام قامت کنار انقلاب ایستادند.
ما تصور کردیم که شهیدا رفتند و ما موندیم. ولی خوب که نگاه میکنی، شهیدا موندن و دنیا ما رو با خودش برده.
کتاب مربع‌های قرمز خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا در 14 فصل و در 543 صفحه روانه بازار نشر شده است.
واگذاری مهد کودک به آموزش و پرورش همچنان در حال بررسی. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه بحث واگذاری مهد کودک همچنان در حال بررسی است گفت در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس در این خصوص برگزار شد، نمایندگان به صورت کلی با واگذاری مهد کودک به آموزش و پرورش موافقت کردند، اما ریزه‌کاری‌های هم وجود دارد که در این راستا مقرر شد کمیته متشکل از بهزیستی، آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس تشکیل و در این رابطه جزئی تر تصمیم گیری شود. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های اخیر خود از مدیریت دوگانه مهد کودک گلایه کرده بودند که پس از آن مسئولان سازمان بهزیستی از آمادگی این سازمان برای انتقال مسئولیت کامل مهد کودک به آموزش و پرورش خبر دادند. خب رسیدیم به خبرهای ورزشی. آقای باقنده سلام، بالاخره نوبت به آبی‌های پایتخت رسید و شاگردان نامجو مطلق که باید امشب در آسیا با نماینده عراق بازی کنن.
بله بنده هم سلام میکنم به شنوندگان و شما همکار گرامی. همونطور که میدونید تیم استقلال ایران بعد از حضور در قطر و به دلیل انصراف تیم الوحده امارات هر دو بازیش برابر این تیم لغو شد و در این دو هفته گذشته که دیگر نماینده کشورمون بازی داشتن استقلالی ها استراحت کردند و امشب در نخستین آزمون خودشون در لیگ قهرمانان آسیا ساعت 22:30 دقیقه باید در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه به مصاف تیم اشرطه عراق برن. استقلال چهارشنبه این هفته هم با الاهلی عربستان بازی داره.
بله.
تو گروه یک الاهلی با 6 امتیاز صدرنشینه و اشرطه عراق با 4 و استقلال ایران هم با 1 امتیاز دوم و سومن. اینم بگم که استقلالی ها سیاوش یزدانی رو به دلیل مصدومیت در این بازی در اختیار ندارن. اما ارسلان مطهری و فرشید باقری دو بازیکن استقلال در حاشیه تمرین دیروز آبی‌پوشان درباره این بازی صحبت کردن که میشن.
بله.
با نیومدن تیم الوحده فکر میکنم که کار ما مشکل تر شد. من اینکه اگر تیم الوحده میومد ما خیلی میتونستیم تو شرایط بازی قرار بگیریم. از شورت الوحده رو برد یه مقدار گروه پیچیده تر شد، ولی ما محکومیم به این که بریم تو زمین بجنگیم، بهتر عمل کردمون داشته باشیم و بتونیم بهترین امتیازو بگیریم.
در آسیا همه تیما جون دارن. ما آنالیز اشورت هم که دیدیم تیم خیلی خوب و محکمی بود. هیچ تیم آسون نیست توی آسیا و ما همه بازی رو باید جد دنبال کنیم.
خب آقای باقنده امشب شهر خودروی ایران هم با نماینده عربستان بازی داره، وضعیت این تیم چطوره؟
تیم قهر جدولی شهر خودرو 4 بازی قبلی خودشو در گروه دوم واگذار کرده و عملا شانسی برای صعود از این گروه نداره و تنها برای دفاع از حیثیتش ساعت 19:30 دقیقه مقابل تیم صدرنشین الهلال عربستان سفارایی میکنه.
و اینکه توی خبرها اومده بود که بازیکنان الهلال به کرونا مبتلا شدن، حالا با این وضع بازی امشب برگزار میشه یا نه همه درگیر این کرونا؟
بله خدمتتون عرض کنم 15 نفر از اعضای تیم الهلال به کرونا مبتلا شدن و به همین علت این باشگاه از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده که بازی این تیم مقابل شهر خود رو به زمان دیگری موکول بشه. حالا باید ببینیم AFC امروز چه تصمیمی درباره این بازی میگیره. ظاهرا وقت نیست، من یه خبرم از اروپا داشتم که حالا ان شاءالله در بخش‌های بعدی.
خیلی ممنون از شما.
پیک بامدادی
خب عرضم به حضورتون که ساعت 8:20 و 12 ثانیه است. نوبت میرسه به همکاران خوبم در پیک بامدادی و اینجا سلام میکنم به ساسان رئیسیان. صبحت بخیر، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سرکار خانم مجدل حسینی، صبحتون بخیر، خسته نباشید. شما دوستانمون در تحریریه خبرهای بامدادی با عزتون پیک بامدادی رو تقدیم میکنیم. شماره پیامک ما 3610 است.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
صبحتون بخیر. چند هفته هست که اختلاف نظر بر سر قیمت جدید گندم خرید تضمینی بالا گرفته. کشاورزان قیمت‌های بین 5 تا 7 هزار تومان رو پیشنهاد می‌کنند، اما ظاهراً قیمت مورد قبول دولت چیزی حدود 3200 تومانه. در حالی که قرار بود شورای اقتصاد هفته پیش قیمت گندم رو اعلام کنه، اما امروز مجلس قراره که طرحی رو بررسی بکنه که بر اساس اون شورای اقتصاد مسئولیتی در قبال تعیین قیمت گندم خرید تضمینی نخواهد داشت. راهکار جدید مجلس با استقبال گندمکاران روبرو شده. همکارم نعمتی گزارش میده.
نفس آخرین روزهای شهریور ماه 99 در حالی به شماره افتاده که دولت هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم رو اعلام نکرده. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از 5000 تومان باشد. اما شنیده شده نظر شورای اقتصاد که قیمت خرید تضمینی گندم رو تعیین می‌کنه 3200 تومان است. هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران میگوید در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود و آن را به موقع اعلام نکنند، با افزایش 3 تا 5 برابری قیمت نهادها تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه میشود.
الان کشاورزان در سردرگمی و بلا تکلیفی هستند به خاطر اینکه هم قیمت اعلام نشده و هم اطلاع ندارند که قیمت در چه حدودی خواهد بود، چه براشون میصرفه بکارن یا اینکه نمیصرفه که برن سراغ محصول دیگه.
هزینه های تمام شده ی تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی گندم از مواردی است که شورای اقتصاد باید به آن توجه کند. حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:
دولت هم نگاهش نگاه بودجه‌ای همیشه هست، هم تأمین نان مردم و جای خود تولید کننده تو این میون خالی بود و نظری نداشت
و کار به واردات خواهد کشید، آن هم محصولی مانند گندم که سالها برای خودکفایی آن تلاش شده است.
امروز با هزینه های گزافی که در بخش کشاورزی ایجاد شده با حرف از دولتی، نگران این هستیم که کشاورزا به سمت کشت ریسک‌پذیر برن و کشت های محصولات اساسی رو از دستور کارشون خارج بکنن که این اتفاق اگر بیفته قطعا ما با کمبود مواجه میشیم، حتما پیامد اون واردات هست.
از سوی هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی را به فال نیک میگیرد.
از نظر اعلام دیر موقع امسال ما تا اندازه خوشحال هستیم به خاطر اینکه این مهلت برای ما ایجاد شد که با رایزنی با مجلس و کمیسیون کشاورزی یه طرح دو فوریتی که آرزوی چندین ساله کشاورزان بود که خودشون در نرخ‌گذاری و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی سهیم باشن که تا حالا کوچکترین سهمی نداشتن.
در روزهای گذشته اتفاقی که سالها کشاورزان منتظر آن بودند رخ داده و نمایندگان کلیات یک طرح دو فوریتی را برای تشکیل شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس به تصویر آسیب رساندند. ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
ما در مجلس طرد فوریتی رو برای اصلاح تبصره های قانون خرید تضمینی به مجلس آوردیم. الحمدلله 207 رأی مجلس به این داد. بعد از اون هم کلیت طرح هم در صحن مجلس با 85% آرا نمایندگان مواجه شد. از روز یک شنبه جزئیات طرح در مجلس انجام میگیره و بعدم به شورای نگهبان خواهد رفت.
با تشکیل این شورا از این پس قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و این شورا مسئول قیمت‌گذاری می‌شود.
شورای قیمت‌گذاری دیده شده 9 عضو داره: 3 عضو دولت، 3 عضو کشاورز خبره، 3 عضو تشکل کشاورزی، و اینا تا قبل از شروع کشت، یعنی تا پایان تیر ماه، قیمت خرید تضمینی رو تعیین می‌کنن.
گفته شده سال گذشته تعیین نرخ خرید تضمینی گندم منجر به واردات بیش از 2 میلیون تن گندم شده، در صورتی که اگر این نرخ امسال به درستی انتخاب شود، کشاورزان هم دلگرم شده و شب‌های پردلهره تولید را به صبح روشن تأمین امنیت غذایی کشور پیوند می‌زنند.
صبح شما شنوندگان گرامی بخیر. ساعت 8:25 است. پیک بامدادی رو میشنوید. عرض شود که دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تصریح کرده برخی ممیزان مالیاتی رفتار مناسبی معدیان نداشته و در مراجعه به محل کسب معدیان حقوق شهروندی رو رعایت نمی کنند. در نامه دادستانی همچنین تاکید شده هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی هم در صدور حکم شفافیت نداشته و حتی مستندات و جهات پذیرش یا رد اعتراض رو در متن آرا ذکر نمی کنند. در این باره گفتگویی داشتیم با آیه علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی. بشنوید خواهش میکنم.
موضوع قاطبه همکاران خورما در سازمان نیست.
انتقاد دادستان به همین هیئت‌های حل اختلاف هستش و گفتن که تمامی موارد به اعتراض نتیجه تعدیل درآمد لحاظ نمیشه تو آرا و دلایل و مستندات در متن آرا صادره قید نمیشه.
این موارد گاهن در آرا هیئت‌های حل اختلاف مشاهده میشود و ما هم به عنوان سازمان امور مالیاتی هم رهنمودهای لازم در این خصوص و هم تذکرات لازم رو داریم ارائه میدیم.
فکر میکنید اصلا علت این موضوع چی هستش؟ چرا این اتفاق داره رخ میده؟ آیا آموزش ندیدن این نیروها؟
اینها رو باید اجازه بدیم ما بررسی بکنیم، هم آسیب شناسی بکنیم، ببینیم که اول میزان آن در سطح مأمورین مالیاتیمون تا چه اندازه هست. من فکر میکنم این بخش بسیار کمی باشه، یه درصد بسیار کمی داشته باشه.
آیا قبلا هم این موارد رو شما شنیده بودین؟ آیا قبلا فکری به حال این موضوع شده بود؟
ببین تو فرایند انجام کار، نه این کار، بلکه هر کاری خلاصه یه سری ایرادات وجود داره.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای علیزاده بود، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی. خدمت شما عرض شود که همینطور که گفتیم نامه‌ای زده شده به دادستان کل، که نامه‌ای دادستان کل کشور وزیر اقتصاد زدن درباره رفتار نامناسب برخی ممیزان مالیاتی با معدیان. این موضوع رو ما حتما در پیک پیگیری خواهیم کرد. شما شنوندگان هم اگر تجربه‌ای دارید درباره رفتار نامناسب ممیزان مالیاتی با معدیان، حتما برای ما پیامک بکنید. شماره پیامک ما 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
همینطور که میدانید و در خبرها هم آمده، معاون اول رئیس جمهور مسئول رفع مشکل گرانی‌های اخیر شده. با این حال دولت اعلام کرده که ارز 4200 تومانی همچنان ادامه خواهد داشت. همکارم دارویی درباره نقش مدیریت ضعیف ارز 4200 تومانی در گرانی‌ها گزارش داده. بشنوید.
دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی برای تأمین و تولید برخی کالاهای اساسی مردم تلاش داره تا از افزایش قیمت اون کالاها جلوگیری کنه.
ما الان هیچ بحثی برای حذف ارز 4200 تومانی نداریم.
با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات نهادهای دامی برای تولید کالاهای مثل مرغ و تخم مرغ و شیر، اما قیمت‌ها در بازار چیز دیگه‌ای رو نشون میده.
دم تخم مرغ فروشی هم همین الان آقا تخم مرغ کیلو چنده؟
چقدر؟ من الان دم تخم مرغ کلی فروشی هم اینجا هستش 16600 تومان، یعنی یک شانه چقدر در میاد؟ 33 تومان.
که این موضوع موجب گله‌مندی تولید کنندگان شده. به سراغ یکی از مرغداری ها هم رفتم تا علت افزایش قیمت مرغ رو بررسی کنم. آقای نجفیان رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان تهران که خودش هم مرغداری داره گفته فقط 30% نهادهای دامی دولتی به دست تولید کنندگان میرسه و بقیه در بازار آزاد به فروش میرسه.
یعنی ما باید 70% جنسمون رو از بازار آزاد تهیه کنیم. چرا جنسی که از خارج وارد شده چرا باید تو بازار آزاد باشه اما تو بازار مثلا مستقیم وارد کننده نیست؟ ما میگیم آقا شما یه کشتی بار وارد کردی، یعنی شما از ارز دولت به نام دامدار به کام خودت استفاده کردی، خب پس چرا اینا همش نمیدی به دامدار؟ چرا تو همون بندر میفروشی؟ بعد واسطه های شما زنگ میزنن به ما که مثلا ما اینقدر بار داریم، اگر شما میخوای مرتب بیاد روی مسج که آقا جو امیرآباد اینقدر جو بند